رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. جهان سیاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنوندگان دنیای سیاست سلام. به بعد از ظهر دوشنبه 13 بهمن، دومین روز از دهه مبارک فجر جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خوش آمدید. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده جهان سیاست. از شما دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: مسئله تقابل آمریکا و ایران در 47 سال گذشته موضوعی است که دریچه امروز به آن می‌پردازد. موضوعی که امروز در میکروفون خبرساز خواهید شنید: انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی، همسویی دولت و ملت. مروری بر ابعاد فکری امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با تحلیلگران امروز نگاه ویژه‌ای به این مقوله خواهد داشت. اما در نسخه اصلی امروز بشنوید پیام تهران از فراز دریای عمان، و در بخش دوم انتخابات شوراهای شهر و ایستگاه بررسی صلاحیت ها.
دریچه
روابط ایران و آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 وارد مرحله ای از تنش و تقابل شد که تا کنون ادامه دارد. خروج ایران از محور نفوذ غرب و مخالفت با سیاست‌های آمریکا در منطقه، زمینه‌ساز اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن شد. جنگ، تهدید، تحریم، فتنه و فشار، این بخشی از فهرست نیم قرن دشمنی آمریکا با ملت ایران است. اقداماتی برای بازگرداندن سلطه بر ایران.
I, Jimmy Carter.
I, Ronald Reagan.
I, George Herbert Walker Bush.
I, William Jefferson Clinton.
I, George Walker Bush.
I, Barack Hussein Obama.
I, Donald John Trump.
I, Joseph Robinette Biden.
I, Donald John Trump.
در آمریکا رؤسای جمهور تغییر می‌کنند. چهره‌ها عوض می‌شوند، اما یک چیز ثابت می‌ماند. تلاش برای حفظ سلطه بر کشورها. تلاشی که از 47 سال قبل با انتخاب مردم ایران ناکام مانده است. تلاش برای سلطه بر نفت، سلطه بر ارتش، سلطه بر تصمیم‌های سیاسی.
از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینا برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار، این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه.
در اولین روز دهه مبارک فجر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، 12 بهمن را روزی استثنایی و تاریخ ساز خواندند و با اشاره به تبدیل حکومت فردی، استبدادی، ضد دینی و وابسته پهلوی به حکومت مردمی مبتنی بر دین و ایستاده در مقابل زورگویی مستکبران گفتند:
این تقابلی که وجود داره، 40 چند سال ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه.
ایشان در خصوص جاذبه های کشور که باعث شده است آمریکا چشم طمعان بدوزد فرمودند:
ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره. خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاده طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع می‌دوزه به طور طبیعی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشون با تاکید بر ماهیت آمریکایی و صهیونیستی فتنه 18 و 19 دی اغتشاشگران را مرکب سردسته‌ها و پیاده نظام دانستند و افزودند
اون سردسته‌ها آموزش دیده بودن، پول گرفته بودن، آموزش دیده بودن، بهشون یاد داده بودن چجوری حرکت کنید، کجوری حمله کنید، به کجا حمله کنید، چجوری جوونا رو جمع کنید، چجوری باشون حرف بزنید. اینا همه رو بهشون یاد داده بودن، آموزش داده بودن سردسته ها. خیلی از اون سردسته ها گرفتار شدن، دستگیر شدن، اعتراف کردن به این چیزها.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر رفیعی راد، لطفا بفرمایید از دیدگاه رهبر انقلاب ریشه اصل دشمنی و تقابل بین ایران و آمریکا طی 47 سال گذشته چه هست و چگونه این دشمنی در ساختار سیاست خارجی آمریکا باز تولید میشه؟ بفرمایید چرا ایشون بلعیدن ایران رو هدف اصلی آمریکا دونستن و این تعبیر چه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال خودش داره؟
از ابتدا پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایالات متحده بنای بر دشمنی با ایران گذاشت. البته اینی که من عرض میکنم این نیست که دشمنیش آغاز شد، به عبارتی دشمنی رو ادامه داد، به این معنا که خب علیه نظام مردمی ایجاد شده توطئه کرد. خب چه باید کرد؟ تحریم ها در مزیت اقتصادی ما تاثیر گذاشته، تاثیر منفی داشته، عواملشون در بی‌ثبات سازی نقش داشتن. منافع ملی کشور ایجاب میکنه، مردم ایران همه یک صدا مقابل تهدید استقلال ملی بایستیم. ترجمه بیرونی فرمایش رهبر معظم انقلاب اینه، ما باید بایستیم. تهدید جدی هست؟ هست، بله. این هزینه‌ایه که برای نسل‌های آینده و آینده ایران زمین باید پرداخت و ما امیدواریم که این مشکلات با این تدابیری که عرض کردم اتفاق بیفته و از این وضعیت مهم و خطیر تاریخ این سرزمین به سلامت عبور کنیم.
بله، بفرمایید. در نگاه رهبر انقلاب تفاوت اصلی نظام جمهوری اسلامی با نظام پهلوی در چه زمینه‌هایی مشاهده میشه؟
مهمترین تفاوتی که میشه بین نظام جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی قائل بود همین موضوعی که عرض کردم، استقلاله. در 22 دی اومدن عدد قابل توجهی از شعور سرمایه‌ای این کشور به نمایش در اومدن. این شعار نیست، مردم مناسبات و تصمیمات رژیم امپریالیستی آمریکا و صهیونیستی رو تغییر دادن. و نهایت عجیب غریبی دیگه شوار اتفاق افتاده بود و این ادامه داشت. البته برای اونا ادامه داره از هر پنجره عملیاتی که براشون مقدور بشه، منتها مردم با حضورشون. البته به شما بگم، فقط نقش مردم رو نباید ببینیم. عرض کردم مردم و مطالبات مردم برای حفظ مردم در میدان لازمه و ما امیدواریم این بصیرت، این نمایش قدرت ملی، مقدمات اصلاحات اساسی، مقدمات پیشرفت این کشور و رسیدن به اون قله که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که دور از دسترس هم نیست، انشالله بهش نائل بشه.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، شما رو به خدای منان میسپارم. حق.
گفتگو کردم با دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل سیاسی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
امروز دوشنبه 13 بهمن با عنوان انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی همسوی دولت و ملت اختصاص دارد. ابعاد مختلف این نامگذاری را در میکروفون خبرساز امروز بشنوید.
دکتر مسعود پزشکیان به مناسبت 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کرامی داشت دهی فجر گفت خدمت رسانی به مردم موجب خونسا شدن هر توطئه ای علیه کشور می شود. نقش تعیین کننده مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی باعث شده تا مردم کشورمان این انقلاب را تا به امروز به پیش ببرند. اگر بتوان این باور را در ذهن اعتقاد مسئولان و جامعه نهادینه کرد، بسیاری از مسائل کشور مسیر متفاوتی پیدا خواهد کرد.
راحت نتانیاهو ترامپ از اونجا میگفت آقا بریز تو خیابون، ما هم هستیم، داریم میایم. غافل از این که مردم ما اونی نیستن. اونا نمیدونم چه فکر کردن. اون بیرون حرفایی رو که میزنن تصور میکنن ایران اونیه که اونا میخوان.
در شرایط حاضر اگر در جامعه با مشکلاتی روبرو هستیم، باید پیشتر ریشه ها را در عمل کرد و مسیرهای نادرست گذشته جستجو کرد و لازم است تا برای اصلاح این مسیرها اقدام کنیم. زیرا دشمنان ممکن است تبلیغ و القا را دنبال کنند، اما با حضور و گسترش نقش مردم در عدالت اجتماعی و اقتصادی و خدمت رسانی به مردم می توانند موجب خونسا شدن هر توطئه ای علیه کشور شوند. موضوعی که اعضای ستاد گرامی داشته دهی فجر نیز بر آن تاکید داشتند.
محتواهای تفصیلی تدارک دیده شد، در اختیار مبلغین، سخنرانان، اساتید، دانشگاهیان، مجموعه های مختلف قرار داده شد. با همین نگاه مسئله وفاق ملی، مسئله اتحاد مقدس، مسئله انسجام ملی
برای کودکان سراسر کشور، از مهد کودک ها، کودکستان ها تا مراکز کمیته امداد تا مساجد، برنامه‌ریزی های انجام پذیرفته که با خانواده کودک حضور داشته باشد.
در دیدار اعضای ستاد گرامی داشته دهی فجر، پزشکیان با تشریح ضرورت‌ها و اهداف دولت در اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای، این اقدام را در راستای رفع تبعیض، فساد و بی‌عدالتی دانست و افزود:
ما اگر پناه بی‌پناهان بشیم، ما اگر به فریاد کسانی که گرفتارند برسیم، ما اگر منصفانه، صادقانه، عادلانه با مردم برخورد بکنیم، این مردم به این آب و خاک، به این کشور، به دینشون، به باورشون و به اعتقادشون با تمام وجود معتقدن.
نگاه دولت به نقش مردم، عدالت اجتماعی و مسئولیت نهادهای حاکمیتی در مسیر تحقق اهداف انقلاب باعث خواهد شد تا همه ارزش‌ها و اهدافی که امام راحل، شهدا و انقلابیون برای آن تلاش کردند به سرانجام برسد، تا با حضور مردم برای گسترش عدالت، راستی و درستی در جامعه و با پشتیبانی‌ها، هدایت‌ها و حمایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با وحدتی که میان قوا شکل گرفته است، مسیر حل مشکلات کشور با قدرت ادامه پیدا کند.
با تحلیلگران
تاریخ معاصر ایران صحنه تقابل دو الگوی بنیادین و متضاد در حکمرانی بوده است. در دوران پهلوی، حکمرانی در قالب یک دیکتاتوری متمرکز و مزدورانه تجلی یافته بود که با تصویب قوانینی همچون کاپیتولاسیون استقلال ملی را به مسلخ برد و به جای صیانت از حقوق ملت، نقش بازوی اجرایی مستبدان و اشرار بین المللی را ایفا می کرد، به طوری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اعتراض به آن فرمودند:
تمام مستشاران نظامی با خانواده هاشون، کارمندای فنیشون با کارمندای اداریشون، با خدمشون و با هر کسی که به اونها وابستگی دارد، هر جنایتی را در ایران بکند مسئول است.
اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه منظومه استوار و چند بعدی است که در آن عرفان، فلسفه، اخلاق و فقه در نقطه درخشان به نام سیاست متعالیه به هم پیوند می خورند. معظم الله جنگ بین حق و باطل را تمام ناشدنی ارزیابی کرده و درباره دفاع مقدس تاکید می‌کردند که
در تمام دوران بشریت اونقدر که تاریخ به ما اطلاع می‌داد هیچ حکومتی و هیچ دیانتی مثل دیانت اسلام و حکومت اسلام نبوده است. همه اینها برای این است که میخواد مقصد عالی اسلام و همه مکتب‌های توحیدی این است که انسان درست بشه.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شدند که در صدر اسلام سیاست در بطن دیانت تعریف می‌شد و تفکیک میان روحانیت و زمامداری بدعتی بود که توسط قدرت‌های سلطه‌گر القا شد تا دین را از صحنه اثرگذاری حذف کند. در کانون این ساختار نوین، نظریه ولایت فقیه به عنوان استمرار حرکت انبیا قرار گرفت تا تضمین کننده عدالت و صیانت از حقوق مستضعفان باشد. شنوندگان ارجمند دنیای سیاست، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه جهان سیاست و خدمت شما مجری عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر پارسا خصال، بفرمایید امام خمینی رحمت الله علیه چرا تصویب قانون کاپیتولاسیون رو نقطه عطفی در از بین رفتن استقلال ملی دونستند و این موضوع چه تأثیری بر شکلگیری نهضت اسلامی داشته؟
اونجوری که حضرت امام اعتراض کردن، فرمودن که طبق این قانون اگر شاه شما رو هم یک آمریکایی آسیب بزنه یا به قتل برسونه نمیشه محاکمش کرد، و اگر شما به یک آشپز آمریکایی یا یک حیوان آمریکایی تو ایران آسیب بزنید شما رو باید ببرن و در اونجا محاکمه کنن. این از ننگ آورترین و ذلیلانه ترین قوانینی بود که تصویب شد. حضرت امام این رو یک نقطه عطف در مبارزه قرار دادن، یعنی اونجایی که عزت مردم و شأن مردم داره زیر سوال میره و مردم هم علاوه بر همراهی که پیش از این داشتن با حضرت امام در مقابله با ظلم و استبداد در داخل، این مورد رو که در مقابل استکبار خارجی بود با ایشون همراهی کردن و این موارد باعث شد که جمعیت مردم پشت سر حضرت امام متحد بشه و در مقابل شاه بتونه یک موضع محکمی بگیره، و از به نوعی میشه گفت که حیثیت مردم ایران از امام در این مورد دفاع کردیم.
بله، و بفرمایید امام خمینی رحمت الله علیه چه تفاوتی بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی قائل بودند و این دو مفهوم چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی دارند؟
اسلام آمریکایی یک اصطلاحی بود که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل اسلام ناب کار بردن. اسلام ناب شامل احکام فردی و احکام اجتماعی و حاکمیتیه، اما اسلام آمریکایی سعی در بی اثر کردن قوانین اجتماعی و حاکمیتی اسلام داره، یعنی شما رو تنها معطوف میکنه به اعمال فردی مثل نماز، روزه و امثال اینها. و چیزی که ما الان در برخی از کشورهای عربی متاسفانه شاهدیم که خودشون رو سردمدار اسلام میدونن، اما با بزرگترین دشمنان مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا ارتباط دارن. این نتیجه اسلام آمریکاییه. اما اون اسلام نابی که از امام برای ما معرفی کرد و در مقابل اسلام آمریکایی قرار داد، اسلامی که ظلم پذیر نیست. درسته که نماز و روزه واجبات فردی باید در اون رعایت بشه، اما در مقابل ظالمان، در مقابل مستکبران جهان ساکت نمیشینه. اگر در فلسطین ظلم میبینه، اگر در هر جای دنیا ظلم میبینه، در مقابل اون ظلم قیام میکنه و اعتراض میکنه. و این اسلام تفاوت عمدش با اسلام آمریکایی این هستش که این اسلام برای مستبدین و زورگویان عالم خطرناکه و با اون هیچ وقت کنار نمیان، اما اسلام آمریکایی اسلامی که حتی ممکنه در آمریکا و انگلیس به اونها دفتر بدن، شبکه ماهواره‌ای بدن و حتی از اونها حمایت کنن، چون اون اسلام هیچ خطری برای منافع مستبدین و مستکبرین عالم نداره.
بله، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما و شنوندگان محترم برنامه خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی در جهان سیاست امروز.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
و اما در نسخه اصلی امروز بشنوید ابعاد پیام تهران از فراز دریای عمان، پایان مسئولیت ناوهای هواپیمابر آمریکا.
در حالی که ایالات متحده با اعزام ناو هواپیمابر تلاش داشت قدرت خود را به رخ بکشد، پرواز معنادار یک پهپاد شناسایی ایرانی و هشدار قاطع فرمانده کل ارتش نشان می‌دهد موازنه قدرت تغییر کرده است. این تحرکات در حالی صورت گرفت که مقامات آمریکایی تلاش داشتند با نمایش قدرت سخت، پیام‌های امنیتی مشخصی به ایران و دیگر بازیگران منطقه ارسال کنند. پیامی که در عمل با واکنش چند لایه و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. جان مرشمایر، نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی:
آنها در ایران شکست خوردند. وقتی فهمیدم آمریکا یک ناو هواپیمابر را از دریای چین جنوبی آورده، نشان می‌دهد که محدودیت‌های شدیدی بر قدرت آمریکا در منطقه وجود دارد.
امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیز با اشاره به تحولات اخیر منطقه تاکید کرد:
بدون تردید امروز چه قدرت موشکی ما، چه قدرت پدافندی ما، چه دایر ابعاد قدرت دفاعی ما نسبت به قبل از جنگ تحمیلی 12 روزه در موقعیت برتر و بالاتری هست.
در حال حاضر آمادگی دفاعی و عملیاتی کشور در بالاترین سطح قرار دارد، موضعی که طی ماه‌های اخیر بارها از سوی فرماندهان ارشد سپاه و ارتش نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
و در بخش دوم، انتخابات شوراهای شهر و ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها، این بخش رو با هم بشنویم.
اما انتخابات شوراهای شهر به ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها رسید. بر اساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخابات در تمام مراحل الکترونیکی است. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور:
این یک دستاورد بزرگی برای کشور هست در همه زمینه‌ها، در صحت، در دقت و در سرعت عمل. یعنی این سه ویژگی رو انتخابات الکترونیکی، تمام الکترونیک، انشالله به همراه خواهد داشت.
فعالیت هیئت اجرایی از 8 بهمن ماه آغاز شده و به مدت 14 روز ادامه خواهد داشت. کامران پولادی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:
هیئت اجرایی بر اساس قانون 14 روز فرصت دارند که به صلاحیت ها بررسی کنند. بعد از اون در اختیار هیئت های نظارت قرار خواهد گرفت که هیئت های نظارت هم برابر قانون 20 روز بازه زمانی رسیدگی به صلاحیت ها رو خواهند داشت.
12 بهمن آخرین فرصت گروه های سیاسی و احزاب برای معرفی نماینده به ستاد انتخابات کشور بود. با توجه به تناسبی بودن انتخابات دوره 7 شوراها در حوزه انتخابیه تهران، رید و تجریش، احزاب و گروه های سیاسی باید نماینده خود را برای حضور در جلسات و ارائه لیست به ستاد انتخابات معرفی کنند. رسول منتجب‌نیا، دبیر کل حزب جمهوریت ایران اسلامی، انتخابات تناسبی را گامی به سوی نظام حزبی توصیف کرد و گفت:
این شیوه برای آن است که به احزاب سهمی در انتخابات بدهند و آرام آرام به سمت حاکمیت حزبی پیش برویم.
قاضی‌زاده هاشمی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز گفته است:
بزرگترین حسن انتخابات تناسبی نخست ایجاد مشارکت همگانی است، به ویژه اینکه اقلیت‌ها حذف نمی‌شوند. دومین ویژگی مهم آن پاسخگو بودن احزاب و تشکل‌ها در قبال افرادی است که معرفی می‌کنند.
اصلاح طلبان با لیست واحد به انتخابات شورای شهر می آیند. سخنگوی حزب ندای ایرانیان درباره شیوه ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات شورا گفته است:
جبهه اصلاحات با لیست واحد و منسجم به انتخابات شورای شهر ورود می کند. آقای نور محمدی با اشاره به آغاز تحرکات انتخاباتی اصلاح طلبان همچنین گفته: علاوه بر جلسات مشترک جبهه اصلاحات، احزاب اصلاح طلب نیز نشست‌های داخلی خود را به صورت مستقل و مشترک برگزار می کنند.
احزاب اصولگرا نیز برای تهیه لیست انتخاباتی هیئت داوران تشکیل می دهند. دبیران کل احزاب اصولگرا در دومین نشست مشترک خود با محور انتخابات شورای شهر موضوع تشکیل هیئت مشترک داوران برای ارائه لیست مشترک را بررسی کردند. رئیس رسانه ملی همچنین از تأسیس شبکه شورا برای همه استانها خبر داد.
این شبکه اجازه میده که گروه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف و جریان‌های مختلف بتونن بیان در مورد شوراها، در مورد برنامه‌هایی که دارن برای انتخابات شورا نظراتشون رو مطرح بکنن. علاوه بر اون در تلویزیون هم یک شبکه به نام آرا خواهیم داشت که تلاش خواهیم کرد تمام نامزدهای انتخابات شوراها بتونن صفحه اختصاصی خودشون اونجا داشته باشن و اونجا بتونن دیدگاه و نظرات خودشون رو بیان بکنن.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاست دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ملت ایران همچون صخره‌ای استوار در برابر دشمن است. هیچ طوفان و تهدیدی تاب مقاومتش را ندارد و با ایمان و همت نگهبان عزت و سرزمین خود است.
یکی از گنجینه‌های بسیار مهمی که متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره، سخت بودن و غیر قابل نفوذ بودن در مقابل بدخواهان جوامع بشری یکی از ضربه‌هایی که می‌خورن از ناحیه نفوذ دشمنانشون ضربه می‌خورن، که این در آیه اشداء علی الکفار وجود داره. اشداء علی الکفار، اشداء به معنای شدت عمل نیست. اون که ما در فارسی میگیم شدت عمل، اشدا به این معنا نیست. اشدا یعنی سخت بودن، محکم بودن، غیر قابل نفوذ بودن. این معنای اشدا، اشدا علی الکفار. نگذارید نفوذ در جامعهشون پیدا کنن. نفوذ دشمن، نفوذ بیگانه و بدخواه معناش این است که شما اختیاری از خودتون ندارید. او میاد مثل انسان بیهوشی که هرچی میخوان بهش تزریق میکنن تصرف میکنه در جامعه شما. شما میتوانید ارتباطات خوب، مرتب، منظم، منطقی، عاقلانه داشته باشید با اختیار خودتون. این خوبه. یا مهربانی و محبت و صفا و صمیمیت بین افراد جامعه، رحما و بینهم. این رحما و بینهم هم یکی از همون گنجینه هاست دیگه، که زندگی در جامعه با رحم و مروت و اینا. یا از طغیانگران و اشرار عالم انسان کناره بگیره، با اونا همراهی نکنه، که اجتناب از طاغوت در قرآن، اجتناب از طاغوت به ما تعلیم داده شده. این یکی از همون گنجینه هاست که میشه ازش همیشه استفاده کرد و زندگی رو درست حرکت داد. یا رها شدن از زنجیر جهل و تعصب و جمود و توقف و اینها. و یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. هزاران گنجینه ممتاز از این قبیل در قرآن هست.
با
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.